بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در آیه 22 سوره مبارکه زاریات خداوند تبارک و تعالی می فرماید و فی السماء رزقکم و ما توعدون، در آسمان روزی شماست و آنچه به شما وعده داده شده است. مفسران از جمله جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب تبیان که بارها عرض کردیم در واقع به منزله مادر تفاسیر شیعی محسوب میشه و تمام تفاسیر بعد از اون تحت تأثیر تبیان هستن، گفتن و فی السماء رزقکم ناظر به مسئله بارانه که باران از آسمان میاد و این امکانات حیات، گیاهان، حیوانات برای شما فراهم میشه و شما از اینا استفاده میکنید. فی السماء رزقکم یعنی و ما توعدون، آنچه وعده داده به شما. جناب شیخ میگه مقصود عذابه، یعنی عذاب هم که اگر شما استحقاقشو داشتید نازل بشه اونم از آسمون میاد، مثلا برخی عذاب هایی که بر اقوام گذشته از آسمان نازل شد. بعد نقل قول میکنه طبق عادتش جناب شیخ، اینو که میگه یعنی تفسیریه که خودش قبول داره، بعد از سایر مفسران هم مطالبی نقل میکنه. مفسران هم که نقل میکنه همه سنی هم. جناب علامه طباطبایی ابتدا اون چرا که دیگران گفتند اشاره میکنن، ایشون میفرمان یه عده گفتن مقصود از سماع یعنی جهت بالا و مقصود از رزق و کم یعنی همین مطری که نازل میشه. بعد ایشون یه مؤیدم میاره برای این، میگه در سوره مبارکه جاسیه آیه 5 ما داریم و ما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها. انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض. خب احیا به الارض چیه؟ باران که میاد و زمین مرده رو بعد موتها زنده میکنه. پس خدا اسم مطر رو توی این آیه که گفته رزق، مصداقش مطره، من رزق و ما انزل الله من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها. این یک تفسیر. تفسیر دیگری که ایشون نقل میکنه میگه مقصود از سما اسباب رزقی است که در آسمان ها وجود داره. خود خورشید، خب اگر نبود گیاهان رشد نمی کردن، موجودات نمی تونستن زندگی کنن. خود ماه، ماه هم در طبیعت زمین تأثیر داره. می دونید که جزر و مد دریاها نتیجه ماه و همینطور گفتن کواکب و سایر اموری که در آسمان ها هست، اینا همه به یه نحوی در رزق انسان اثر داره. یا مثلا خود شب و روز، اگر همیشه روز بود یا همیشه شب بود، خب انسان نمیتونست زندگی بکنه. بنابراین همه اون چه که در آسمان هاست به تعبیری به نحوی روزی انسان در به اونها بستگی داره. یه تفسیر دیگه میشون ذکر میکنن قبل از اینکه تفسیر خودشونو بگن. ببین اینا همه قیل است، من عملاً با رنگی نشون دادم که اینا مطالبی است که علامه طباطبایی به عنوان قیله گفته شده، گفته شده نقل میکنن، یعنی حرفای دیگران زدن. یکی دیگه از تفاسیری که ایشون نقل میکنن میفرمان این که فرموده و فی السماء رزقکم، یعنی تقدیر روزی شما در آسمانه، یعنی ارزاق در لوح محفوظی مکتوبه. مقصود از آسمان نه این آسمان فیزیکی، مقصود اون عوالم بالا، که ظاهراً اون چیزی که علامه میفرمان که الان اشاره میکنی برگرفته از این احتمال اخیره. این اخیری میگه و فی السماء رزقکم، ناظر به این نیست که بارون از آسمون میاد برای شما روزی پیدا میشه، ناظر به این نیست که مثلا خورشید و ماه و ستارگان و شب و روز و این امور فلکی در روزی شما نقش دارن. نه، سما مقصود اون لوح محفوظ، فی السماء رزقکم یعنی در لوح محفوظ رزق شما تعیین شده. علامه خودشون میفرمان اصلا مقصود از سما عالم غیبه، البته به صورت احتمال فهمان یمکن، ولی در واقع ایشون اینو تقویت میکنه. بعد ایشون میفرماد ببینید ما در آیات متعددی تعبیر انزال رو داریم، با اینکه اینا انزال از آسمان طبیعی نیست. مثلا قرآن داره و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، یعنی از آسمان که این انعام نیفتادن زمین، که این مقصود از انزله یعنی از عالم بالا، یعنی از عالم غیب. یا و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، نه اینکه آهن از آسمون افتاد، آهن که از آسمون نیفتاده که، آسمون فیزیکی، آسمان طبیعی، از عالم بالا این آهن پیدا شد. یا اون تعبیر وسیعی که در سوره مبارکه حجر آیه 21 هست که خیلی مفصل راجبش صحبت کردیم قبلا تو تفسیر سوره هجر، و ام من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر نزد ما گنجینه هاشه، و ما ننزله، باز تعبیر به انزال و نزول، الا به قدر معلوم، مگر به مقدار مشخصه. بعد الله این فرمان مقصود از رزقم کل ما ینتفع به الانسان فی بقائه، هر چیزی که در بقا انسان یک منفعتی داره، نقشی داره، این رزق. بنابراین فی السماء رزقکم، علامه اینجوری تفسیر میکنن، یعنی در عالم غیب روزی شماست و از اونجا روزی شما داده میشه، که عرض کردم نزدیک به اون احتمال اخیریه که میگه ارزاق مکتوبتون فی اللوح المحفوظ، تقریبا همونه، حالا با یه توضیح بیشتر. یه نکته هم علامه راجب ما تو عدون فرمودن، اینم دقت بفرمایید. شیخ طوسی فرمود و ما تو عدون یعنی عذابی که اگر شما استحقاق داشتید اونم از آسمون میاد، مثل مثلا عذابهایی که بر برخی از اقوام گذشته آمد، مثلا از آسمان سنگ بارید و چه، یا طوفانی شد و چه، اینا مقصود. علامه میفرما مقصود از فی السماء ما تو عدون بهشت، نعمت، نه عذاب. این نکته رو دقت کن. بعد معیدم میان از سوره مبارکه نجم آیه 15 میفرمان اونجا تعبیر داریم اندها جنت المعوا، بنابراین اونی که از بالا میاد امر مثبت، نعمت، نه عذاب. بعد ایشون میفرمان این که بعضیا گفتن مقصود از ما تو عدون بهشت و جهنمه، ثواب و عقابه، این غلطه. حالا عرض کردم اصلا شیخ اینو نگفت، شیخ گفت فقط عذاب، اصلا جنبه ثواب و جنبه نعمت و اینا رو نگفت، گفت فقط عذاب. بعد ایشون این آیه سوره اعراف آیه 40 رو ذکر میکنه علامه، میفرماد در اونجا خدا فرموده ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، اونایی که تکذیب میکنن آیات ما رو و نسبت به اون استکبار دارن، خودشون رو بزرگ میپندارن، براشون درهای آسمان باز نمیشه. ولا یدخلون الجنه، اینا بهشت نمیشه. ببینید، لا تفتح لهم ابواب السما یعنی لا یدخلون الجنه. پس سما مربوط، علامه میگه پس سما مربوط میشه به جنت، نه مربوط به نار. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، که ضرب المثل معروفی است که خدا میفرماد مگر اینکه شتر به سوراخ سوزن رد بشه، اگه در این حد اتفاق میفته اون وقت اونم میفته، یعنی نمیشه، ممکن نیست. بعدیشون میفرماد بله، خدا علامه، تو قرآن نزول عذاب دنیوی از آسمان رو ما داریم، مثلا داریم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، این نزول عذاب دنیوی از آسمان که جناب شیخ اینو برداشت کرد. البته یه احتمال دیگه هم علامه ذکر میکنه که ما تو ادون به آیه بعدی مربوط باشه، خودش هم میگه معنای بعیدیه که حالا اونو چون امروز دیگه نمیرسیم نمیگیم. بله، حالا علامه نظرشون اینه ما تو ادون یعنی حتما بهشت. چرا؟ چون میفرمان مقصود از سما یعنی عالم غیب، پس تو عالم غیب هم چون خدا اونجا فرموده که لا تفتح لهم ابواب السما ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، پس معلوم میشه که سما مربوط به بهشته، مربوط به جهنم نیست. ولی من عرضم اینه، اگر سما رو سما مادی بگیریم، اونجوری که شیخ و دیگر مفسران اصلا اینو برداشت کردن، فسماء رزقکم، همون میشه که علامه هم اشاره کرد، یعنی بالاخره آسمان منشأ روزی شماست، حالا چه بارونش که اونا بیشتر گذشتگان روی این تاکید کردن، چه ماه و خورشید و حرکت زمین و بالاخره این امور آسمانی، آسمان به معنای فیزیکی شا، همین امور مربوط به آسمان، اینها تأثیر داره در روزی شما، اینا روزی شما با اینا تأمین میشه. اگر این چرخش زمین نباشه، تغییر فصول نباشه، شب و روز نباشه، بارون نباشه، باد نباشه، اینا شما گیاهان نخواهید داشت، حیوانات نخواهید داشت، روزی نخواهید داشت، اگر سما سما مادی باشه. و اگر سما سما مادی باشه و فی السماء ما توعدون، همونی میشه که جناب شیخ گفت، یعنی عذاب میشه، چون ما نداریم در آیات قرآن که از آسمان مادی بر قومی نعمتی فرو ریخته باشن، داریم که از آسمان مادی عذابی آمده باشه، ولی اینکه نعمتی از آسمان مادی آمده باشه برای قومی نداریم. بنابراین اگر آسمان چه؟ از آسمان اومدن؟ نه، نه، بله، من و سلوا که حالا اون پرندگان و اینا، اونا به این معنی که پرواز میکردن محصول تو آسمان بودن، بله، ولی اینکه از آسمان اومدن، کجای قرآن گفته من از سماع من و سلوا اومده؟ اینجوری نداریم که. بنابراین اگر سما سما مادی باشه، ظاهرا تفسیر عرض کردم جناب شیخ، حالا با اون توضیحی که عرض کردم، اونا گفتن فقط بارون، نه، همه اون تفسیر دومی که علامه اشاره کرد، یعنی اسباب و رزق سماویه، ماه و خورشید و شب و روز و باد و بارون و همه اینا رو میگه. اما اگر سما رو، من حالا اینو میخوام بگم، دقت کنید، اگر سما رو به معنای عالم غیب بگیریم که علامه میگه اینه اصلا، و فی السماء رزقکم، نمیخواد بگه از این آسمون روزی شما میاد، نه خیر آقا، میخواد بگه در یه عالم بالاتری روزی شما در واقع تأمین میشه. اگر این رو بگیریم که عرض کردم نزدیک میشه به اون تفسیری که میگه رزق شما مکتوب در لوح محفوظ، اگر این تفسیر رو گرفتیم، خب اون که در عالم بالا یعنی عالم غیب روزی شما تعیین میشه و اینها در داده میشه ما تو ادون اعم میشه از بهشت و جهنم، چون در اون عالم بالا هم عذابهای شما تقدیر میشه هم نعمتها، هم برای اهل بهشت بهشتشون تقدیر میشه هم برای اهل جهنم جهنمشون. بنابراین این که علامه اصرار داره که نخیر لا تفتح لهم ابواب السما و لا يدخلون الجنه، بله این آیه لا يدخلون الجنه فرموده، سما به معنای یه جوری گرفته که گویا مصداقا بهشته، بله ولی بله اگر شما گفتی سما یعنی عالم غیب، تو عالم غیب هم داره تقدیر میشه، حالا چه فرق میکنه بین عذاب و نعمت؟ برای یکی تقدیر عذابه به تناسب رفتار و عملش، برای یکی هم تقدیر ثوابه به تناسب رفتار و عملش. حالا آیه بعدی باز نکاتی داره که در ذیل اون بعضی از مطالب راجع به این آیه رو هم خواهیم گفت که حالا اون انشاءالله جلسه بعد. بله حالا اینم یه بحثی است که یه بحثی ما در اصول کردیم شما یادتونه، استعمال لفظ در بیش از یک معنا. بعضی ها مثل آخوند رضوان الله علیه قائلن که استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلن مخالف، بنابراین نمیشه سماع رو مثلا گفت هم سماع مادی مورد نظر باشه هم سماع معنوی، چون این دوتا معنای کاملا متفاوت ها، اشتراک لفظی ها به هر دو بگیم سماع. یه نظر دیگه نظر آقای صدر که استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلا محال نیست اما عرفاً مستهجنه که ما یه لفظ بگیم ازش دو تا معنای متفاوت اراده کنیم. یه مبنا مبنایی که منسوب به بعضی از بزرگان از جمله جناب صاحب عروه که میگن خیلی هم با آخوند سر این مبنا با هم دیگه مباحثه کردن و کلنجار رفتن، حالا قصه هایی نقل میکنن که مرحوم سید صاحب عروه معتقده که اصلا استعمال لفظ در بیش از یک معنا نه عقلا محاله نه عرفا مستهجن، و ایشون مثال میزنه به خصوص اشعار که دو تا معنا سه تا معنا گاهی شاعر از اونها اراده میکنه. مثلا فرض کنید جناب حافظ میگه مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. خب این آسمون رو تشبیه کرده به یک مزرعه، ماه رو تشبیه کرده به داسی که برای درو به کار میره، اعمال خودش رو تشبیه کرده به اون چیزی که رشد کرده و برداشتی که از این اعمال میشه یعنی نتیجهی که حاصل میشه، اینم به اون که گویا دیگه فصلی است که باید درو بشه. گفتن خب اینا چند معنا رو دوباره استفاده کرده مثلا از اینا. البته جواب دادن به مرحوم سید که آقا اینجا چند معنا استفاده نشده که، هر کدوم از این الفاظ در یک معنا استفاده شد. در مورد قرآن ما یه بحثی کردیم تو مبانی کلامی اجتهاد اومده توی عرض کردم جلسه قبل تو فلسفه علم اصول، چون همه مباحث مبانی کلامی اجتهاد اونجا ما آوردیم با اضافات زیادی، چون خب مبانی کلامی اجتهاد یک جلدش منتشر شده، فلسفه علم اصول 8 جلده. تو اونجا این بحث ما گفتیم که قرآن یک ظاهری داره و یک باطن و چندین، حالا باطنش قابل شماره نیست، اون که در روایات داره 7 بعد 7 ابطن، در بعضی روایات داره 70 بطن، 70 تا. ما توضیح دادیم اینا مقصودی نیست که 70 تا 8 تا نیست، 70 تا 71 نیست، بیان تعدده. به همین دلیل این دو تا از روایت با هم تعارض ندارن که آقا یکی میگه 7 تا و یکی میگه 70 تا، کدومش درسته؟ هر دوش درسته، متعدده، یعنی اینو میخواد بگه. بعد اونجا ما توضیح دادیم که مقصود از ظاهر اون معنایی است که لفظ به ذهن مخاطب میاره بدون هیچ مقدمه خارجی. اما اون معانی که نیاز به مقدمات خارجی داره، دانش دیگری نیاز داره، که مثلا ائمه علیه السلام یه معانی میگن که ما از آیات نمیفهمیم، خب این معانی رو ما میگیم باطنن، ائمه یه باطنی رو برای ما بیان کردن که این باطن هم باطن آیه است، نه اینکه از خارجه، ولی باطنی است که به دلیل دانسته های دیگری امکان فهمش فراهم شد. خب اون ما قائلیم به تعدد. اما در این که در این ظاهر در مقام ظهور لفظ نه در مقام باطن ها، قرآن از یک لفظ چند معنا اراده کنه، چون این متعارف عرفی نیست، همون که آیه صدر میگه و قرآن هم متعارف صحبت کرده، بنابراین از نظر ظاهر یا سما مقصود سما مادیه یا سما مقصود همون عالم غیب و سما معنوی به تعبیری، نمیتونه هر دوش باشه. بله اگر بگیم یکیش ظاهره یکیش باطن اون میشه، اما وقتی گفتی باطن یعنی دیگه ظاهر آیه این نیست، ظاهر آیه یه چیز دیگه است که اون باطن از یه جای دیگری باید فهمیده شده باشه. به هر حال دنباله بحث انشاءالله جلسه آینده.